با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران بررسی مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور در دولت آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، در حالی همچنان ادامه دارد که منتقدان این دولت میگویند بعید به نظر میرسد نتیجه این بررسی ها تا پایان این دوره دولت احمدی نژاد اعلام شود. همزمان با ادامه بررسی مدرک آقای کردان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از آقای کردان و دیگر وزیران دولت احمدی نژاد خواسته است این طور بیندیشند که 4 سال دیگر نیز دولت را به اضافه ماهای باقی مانده در دست دارند. در عرصه خارجی دستور اخراج رئیس دفتر شبکه تلویزیونی العربیه از تهران بازتاب گسترده‌ای در کشورهای عرب یافته است. آن سوتر یک عضو رهبری حزب حاکم در مصر میگوید بر اساس مدارک به دست آمده فرستادگان ایران قاتل ایهاب شریف سفیر مصر در عراق بودند و در کنگره ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مینوسوتا مسئله ایران یکی از موضوعات مورد سخن است. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر در لندن، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما در چهارشنبه دیگه آقای نوریزاده، دکتر علیرضا نوریزاده در لندن. من و آقای دکتر سازگارا به شما سلام میدیم.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای عزیز و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری و در این شبانه های عبادت رمضانی.
آقای دکتر نوریزاده، تحوله به اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم. بستن دفتر العربیه در تهران که بر بستری از تنش بین تهران و قاهره این اقدام صورت گرفته، محمد عبدالله امین از اعضای رهبری حزب دموکراسی ملی مصر قطعا در جریان هستند، با مصاحبه اختصاصی که داشته با از زمان نشی عراقی تأکید کرده که ما مدارکی در دست داریم که نشون میده سفیر مصر در بغداد رو ایرانی ها فرستادن حکومت ایران به قتل رسوندن. این یک مسئله است. و بعد فیلمی که ساخته شده در ایران و فیلمی که در مصر ساخته میشه و تنشی که هست به هر حال بین مصر و حکومت ایران در این زمینه، دفتر العربیه رو بستن. شما تفسیرتون میشنویم ما و بینندگان و همینطور آقای سازگارا در این زمینه.
حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، در رابطه با تلویزیون های عربی که در ایران فعالیت می کنند، دو شبکه العربیه و الجزیره دارای دفاتری درست حسابی در ایران بودند. مثلا زمانی که انتخابات بود در ایران، المستقبل و LBC هم از لبنان نمایندگانی در ایران داشتند، یا شبکه هایی که در واقع به نوعی با رژیم جمهوری اسلامی ارتباط دارن، مثل العراقیه که در عراق هست، یا به هر حال موازعی دارن مورد تایید جمهوری اسلامی. کار کردن در جمهوری اسلامی بسیار سخته. کسانی که به عنوان نماینده این تلویزیون ها انتخاب شدن، برای نمونه آقای غسان بن جدو که رئیس دفتر الجزیره در ایران بود و ارتباط بسیار نزدیکی با اصلاح طلبان داشت، به گونه که در تمام سفرهای آقای خاتمی، چند مورد که خود بنده شاهد بودم، ایشون تنگاتنگ در کنار هیئت ایرانی بود و هر زمان دلش میخواست میتونست مصاحبه بکنه با همه. ایشون طاقت نیاورد در ایران و براش غیر ممکن شد. عطای رژیم ولایت فقیه رو به لقاشون بخشید، به بیروت بازگشت و الان مدیر دفتر الجزیره در بیروته. در مورد العربیه هم این مشکلات وجود داره. یک بار الجزیره رو در ایران بستن در ماجرای مسائلی که مربوط به خوزستان بود و اون زمان شلوغی هایی که از طرف هموطنان عرب ما به وجود آمد به خاطر ظلمی که به اونا میشد و الجزیره‌ای که این همه از رژیم حمایت میکنه دائم عناصر رژیم در اون مشغول حرف زدن هم متهم شد که علیه مساله جمهوری ولایت فقیه. العربیه بعضش فرق میکرد. آقای عبدالرحمن راشد که شما میشناسید مدیر العربیه، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران عرب هست و ایشون در مقام سردبیر از شرق الاوسط و بعد العربیه توفیق بسیاری داشت که این شبکه رو امروز به واقعا بهترین شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای تبدیل بکنه که به مراتب بی‌طرف‌تر از الجزیره است. الجزیره موزه داره، طرفدار بنیادگرایان هست، ولی العربیه نه. و رژیم انتظار داشت العربیه هم تبدیل بشه به مداح رژیم. خب نمیشه، خیلی طبیعی. آقای حسن فرس که نماینده العربیه در تهران بود، فرزند یک ملای شیعه است که سالها در ایران زندگی کرد، او هم به جان آمد و رها کرد جمهوری اسلامی و رفت به لبنان و امروز جز منتقدان حزب الله و جمهوری اسلامی. فرزندش اما در ایران مون بسیار دلبستگی داشت، سعی میکرد خیلی به نفع جمهوری اسلامی باشه، سعی میکرد موضع تندی نگیره، اما حتی او رو هم تحمل نکردن. و خود او گفت که آقا من میرفتم با استودیوها صحبت میکردم که دوبله فیلمایی رو که شبکه ترجیان تلویزیونی NBC فیلم‌ها رو پخش میکنه دوبلش رو در ایران انجام بدیم یا ترجمه‌ش رو در ایران انجام بدیم که اینقدر آبروریزی نشه. به هر جا میرفتیم ماموران اطلاعات تماس میگرفتن و مانع میشدن. بعدم دو مورد اساسی بود، یکی مسئله آقای ریگی بود و جریان جنبش مقاومت مردم ایران و اینکه اونا اعلام کردن دو افسر رو به قتل رسوندن و این فیلم رو العربیه البته نه به صورت واضح فقط اشاراتی به اون کرد. و مسئله بعدی هم رژیم مدعی شد این بود که چرا فیلم، همونطور که شما اشاره کردید، طرحی رو که برای ساختن یک فیلم در مصر از امام خون چرا تبلیغ کردن، چرا با کارگردانش گفتگو کردن. اما جناب چالنگی، کینه از العربیه از زمان تجاوز حزب الله به بیروت و اون کارهایی بود که حزب الله دست بهش زد و العربیه موضع ضد حزب الله گرفت. به هر حال به نظر من اینا همه نشان دهنده این است که رژیم جمهوری اسلامی با مطبوعات و رسانه‌های آزاد هیچ نوع توافقی نداره و اگر اونها مطابق میلش نباشن و تبدیل به نیمه بلند گوش نشن مجالی برای کار کردن در جمهوری ولایت فقیه نداره.
ولی آقای نوری‌زاده دیگه کوتاه بفرمایید، ببینید خود شما اشاره کردید آقای حسن فضل بارها و بارها در تفسیرهای حتی جاهایی هم که مورد مصاحبه قرار می گرفت، حتی از موضع دفاع از برنامه‌های حکومت ایران صحبت می کرد، به خصوص در ارتباط با آمریکا. یعنی گاه اگر آدم نمی‌شناخت یا زیرنویس اسم ایشون نبود خب فکر می‌کرد که از مسئولان جمهوری اسلامی ایران هست. بعضی صحبتایی که
العربیه بعد پرسیدم اینو از خود آقای عبدالرحمن راشد، العربیه با علم به ارتباط آقای حسن فضل با رژیم جمهوری اسلامی می‌خواست که در ایران حضور داشته باشه. ایران کشور مهمی است و دلشون می‌خواست با آنکه حسن فضل بسیار نزدیک بود به دستگاه‌های اطلاعاتی و خبری جمهوری اسلامی، اما در این حال او بود در اونجا که امکان میداد یه تیم خبری پاشه خانم نجوا قاسم بره و بتونه با آقای رفسنجانی مصاحبه کنه یا بتونن یه فیلم بگیرن از زندگی مردم در ماه رمضان. به هر حال می‌خواست العربیه که این دفتر مفتوح باشه. بسیار ناراحت شدن. اطلاعیه‌ای که آقای عبدالرحمن راشد بیرون داد نشان دهنده این است که این اقدام جمهوری اسلامی بسیار به ضرر رژیم تمام خواهد شد و از یک بلندگوی بی‌طرفی که همگاه استفاده می‌کردن، بنده را آقای چالنگی دعوت می‌کردن، می‌شستم درست روبروی من برمی‌داشتن یه نفر از ایران می‌آوردن از وابستگان رژیم که موضع اونا رو بگه. بنابراین همیشه رژیم میکروفون و تصویری در اختیار داشت که حرفاشو عنوان کنه.
بله، البته منظور من این هستش که حتی گزارشگری رو به هر دلیلی چون این موازعی داشت و داره آقای حسن فحص رو هم دیگه نتونستن تحمل کنند.
بله، تحمل نکرد.
خوش اومدید آقای دکتر سازگار.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه هموطن عزیز.
خب آقای سازگار، در ارتباط با کشور مصر الان خب روابط پر از تنش هست، روابطی که امید میرفت بهبود پیدا کنه مبادله سفیر و فعلا دوباره دچار تنش شد. در شمال ایران مسئله گرجستان همچنان به نحوی ادامه داره. اتحادیه اروپا جلسه بود. این قسمت شمالی ایران، مسئله گرجستان آیا همچنان پیامداش نشست اتحادیه اروپا، پیامدهای بعدیش همچنان واقعا مرتبط هست با ایران یا خیر، یا اثری نداره روی اوضاع ایران به خصوص در ارتباط با روسیه و اتحادیه اروپا؟
چرا بحران گرجستان که الان در واقع یکی از جدیترین بحران‌های دنیا شده، این هفته به هفته که ما خدمت شما میرسیم حوادث جدیدی درش به وجود میاد که واقعا لازم میکنه آدم دقیق دنبال کنه و رو ایران هم تأثیر داشته، به این معنی که آقای احمدی نژاد در اجلاس به اصطلاح شانگهای، سران این پیمان شانگهای که به عنوان مدعو دعوت میشه، حرفهایی رو زد که بوی دفاع از روسیه میداد، از قبیل اینکه ایران و روسیه غرب دوست نداره دو قدرت باشند. و شاید غیر از ایران فقط ونزوئلا بود که اینطوری حرف زده بود. و بعدن سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای قشقاوی ناچار شد همین دیروز پریروز که شاید با عقل بیشتر و حوصله بیشتر، چون آقای احمد نژاد از این دست گلا زیاد با آب داده، سعی کرد که رفع رجوع بکنه و پای ایران رو بکشن بیرون. به هر حال ببینید، مسئله گرجستان آنچنان که گاهی آدم همین تیتر امروز رو باز روزنامه کیهان رو من نگاه میکردم، در نظر بعضی ها از جمله روزنامه کیهان اینطور اومده که گویی روسیه دوباره همون خرس قطبی است که بیدار شده و بزرگ شده و بلند شده و بعد دنیا داره میره به یک جنگ سرد جدید و دو ابرقدرت، بنابراین حالا اگه بالشو باز کنه ما هم زیر سایش قرار میگیریم و این فضا و استراتژی ضد غربی رو که ایران و حکامش دنبال میکنن میتونن در پناه روسیه ادامه بدن. این به نظر ما اون نقطه اصلی است که اشتباه محاسب است و اشتباه میکنن. بسیاری مفسرین تو این دو سه هفته از اروپایی، امریکایی، غربی، شرقی من دیدم خیلی این موضوع رو کالبد چکافی کردن که آیا واقعا روسیه داره میره یک جنگ سرد جدید بشه. خیلی دلایل خوبی میارن که روسیه چنین امکانی رو دیگه نداره. روسیه کل تولید ناخالص ملیش با افزایش درآمد نفت که خیلی به دادش رسیده 1300 میلیارد دلار در رده 11 دنیا قرار داره. امریکا رده اول با نزدیک به 14,000 میلیارد دلار، بعد ژاپن با مثلا فرض کنید حدود 4,000 میلیارد دلار، بعد آلمان، چین، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، همه اینا تا کانادا شما میای پایین لیستو که نگاه می‌کنی روسیه در رده 11 هم بلافاصله بعدش هم با 200 میلیون جمعیت و بلافاصله بعدش هم کره جنوبیه. میخوام بگم کشوری که نفت رو اگر همین 1300 میلیارد دلار رو از اقتصادش بگیرید، اقتصادش یه چیزی در حدود کشور هلنده. بنابر این روسیه توان اقتصادی نداره اولا، ثانیا به لحاظ تکنولوژیکی حتی در همین صنایع نفتش به غرب و اروپای غربی و امریکایی ها وابسته است. الان روسیه اتفاقا از این حیث روسیه خیلی شبیه ایرانه، یعنی یک حکومت، یه باند خاصی الان سر کارن، دیکتاتور معاب آقای پوتین و دار دسته ای که هستن، نفس اقتصادیش به شمار افتاده، ادعاهای گنده گاهی میکنه مثل همین ماجرایی که در کردستان پیش اومد، در گرجستان پیش اومد، و در عوض مقدار وابستگیش به لحاظ تکنولوژیکی حتی در همین صنایع نفت مقدار زیادی بالا رفته و مشکل داره برای صنایعش و بازارهاش و محصولاتش. نکته دیگه که در مورد روسیه در واقع باید گفت این است که درد اصلی روسیه آقای چلنگی همین انقلاب‌های مخملیه، یعنی کابوس آقای پوتین، آنچنانی که کابوس حکام تهران هم الان همینه. این است که اتفاقی که در گرجستان افتاد، اتفاقی در اوکراین افتاد یا در کل اروپای شرقی افتاده در خود روسیه بیفته. چرا که روسیه آزادی‌خواهای ستیزندهی داره، روشنفکری بسیار سخت کوشی داره و ناراضیان، ناراحتن، اگرچه پوتین با این جستای ملیگرایی که گرفته و این حرفایی که میزنه یه مقداری توده مردم رو جذب کرده و بالا رفتن درآمد نفت هم کمکش کرده، ولی عمق جامعه تحصیل کرده و فهمیده روسیه به شدت ناراحتن، به شدت ناراضیان و کابوس آقای پوتین در واقع یک انقلاب مخملی جدیده. نکته دیگه به نظر من این است که این کاری که روسیه کرد، اومد و حمله کرد به گرجستان، تصورش این بود که شاید حتی آقای ساکاشویلی رو عوض کنه، که خب دنیایش دادن نکرد. بعد اومد این دوتا جمهوری رو در واقع آبخازیا و آستیا رو مستقل اعلام کرد و کشور به رسمیت شناخت. هیچ کس در دنیا به رسمیت نشناخت. حتی در اجلاس شانگهای که یک تعدادی از اقمار سابق روسیه در اونجا حضور داشتن هم هیچ کس حاضر نشد به رسمیت بشناسه، یعنی شکست خورد. الان جایی که ایستاده این است که اروپایی ها ایستادن، دیروز جلسه ای که داشت اتحادیه اروپا ایستادن و به روسیه، البته تحریمش نکردن، روسیه هم خیلی ابراز خوشحالی کرد، ولی قدم اول رو برداشتن، غرغر کردن، به روسیه گفتن بلافاصله باید بره بیرون، این دو کشور رو بیخود کرده، به رسمیت شناخته، تمامیت ارضی گرجستان رو خدشه‌دار کرده و مذاکراتی رو که قراره بکنن، قرار با روسیه در همین ماه سپتامبر داشته باشن، به حال تعلیق برآوردن تا آقای سارکوزی به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا بره در مسکو و صحبت کنه. من یک نکترم بگم، این روزا میبینم خیلی مفسرین انتقاد میکنن به امریکا و غرب که در دوره که روسیه خیلی ضعیف بود بی خودی هلش دادید گوشه رینگ و این روسیه اینجور چنگ و دندونی که نشون میده و برای مردمش میخواد جست بگیره، باید جلوتر به داد روسیه میرسیدید، روسیه ضعیف شده، که به این موضع نیفته. ولی به هر حال هرچی بوده، الانی که داریم صحبت میکنیم در مورد ایران جالبه. روسیه پیشا پیش، من انتظار داشتم دیرتر از این روسیه این باج رو به غرب بده، ولی بلافاصله اولین چیزی که به غرب داد که شاید از نکاتی باشه که کمکش کرد که اروپا تحریمش نکنه، این بود که بلافاصله گفتش که من در مورد ایران و داستان اتمی ایران کوتاه میام، من این منافع خودم هم همین اعتقاد دارم و قرار نیست که گرو بکشم در شورای امنیت مسئله ایران رو. ضمن اینکه این به اصطلاح دفاع موشکی S-300 رو هم که خیلی مطرحه که پارسال وزیر دفاع ایران اعلام کرد که ما داریم اینو میگیریم، روسا همین دو سه روز اعلام کردن که نه ما هیچ سیستم سری به ایران ندادیم و بنا هم نداریم بدیم. البته به حرف روسا خیلی اعتماد نیست، به حرف دستگاه های رسمی ایران هم اعتماد نیست، برای اینکه گاهی حرفای ناصحیح میگن. ولی به هر حال بازی روسیه الان این است که نشون بده که من نمیخوام ایران رو گره بکشم، برای اینکه بهش شدیدن هم اخطار کردم و حتی بهش سیستم موشکی نمیدم. من فقط افسوسم این است که اگر در ایران حکام عاقلی بودن، به نظر من الان که روسیه در این تنگناست و غرب مشکلش با روسیه مسئله انرژی و نفت و گاز است که با روسیه مبادله داره، بهترین وقتی بود که با این پروژه های گازمون که هیچکی نمیاد توش سرمایه گذاری بکنه و مونده، مشکل رو، این مشکل اتمی و این قوقا و این بساطی که ایران به پا کرده میذاشت کنار. منفعت ملی ما در این بود که به خوبی میشد الان غربی‌ها رو آورد و سرمایه گذاریشون رو جذب کرد و نفت و گاز ایران رو، گاز رو در واقع به خصوص به اروپا انتقال داد. اما حالا همینقدر که دنبال روسا نمیرن باید خدا رو شکر کرد.
خب لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. در نخستین دقیقه، نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما هستیم. آقای دکتر نوری‌صفی، اگر درباره گرجستان سخن نیست، می‌خوایم بپردازیم به یک موضوع بسیار ساده و در این حال پیچیده. وزیر کشوری مثل ایران در دولت آقای احمدی نژاد، آقای علی کردن مدرکی رو تحویل دادن به عنوان مدرک دکترا. گفتن بررسی میکنیم، در حال بررسی است، بررسی خواهد شد، این بررسی احتیاج به وقت بیشتری داره. سوال من این هست، گفته شده آقای نوری‌زاده این مدرک از دانشگاه آکسفورد، دانشگاه آکسفورد تنها مرجعی بود که باید تایید میکرد یا تکذیب میکرد؟ گفته نه خیر، ما همچی مدرک نداریم. و بعد گفتم، یکی ظریف میگفت آقا نسخه بدل حافظ رو که میدم کار یک ساعته که دو ساعته، اونجا بغل شما در لندن مؤسسه کریستیز میتونه در عرض یک ساعت بگه این نسخه که آوردید خط زمان حافظ هست یا نیست، کار یک ساعت تماماً. این مدرک آقای کردن شما به ما بگید چرا اینقدر سیاسی شده که از بررسی نسخه دست‌نویس حافظ، شاعر بزرگ ایران، هم بررسیش برای اینکه اصل یا بدله این همه طول کشیده؟ چه علتهای سیاسی پشت این قضیه است؟
جناب چالنگی عزیزم، من حرفایی دارم در ادامه صحبتهای دکتر سازگارا، گمان میکنم این اینجا فقط یک مکمل شاید باشه با اجازه. این است که آنهایی که مثل رژیم سوریه و رژیم جمهوری اسلامی بر این گمانند که روسیه برمیگردد و دوباره همان ابرقدرتی میشود که موازنه قوا را حفظ کنه، از این هم غافلند که روسیه هم این جمهوری اسلامی الان اقتصاد تک موردی داره، یعنی نفت و گاز همونطور که دکتر سازگار گفت، اگر اروپا نیاره نفت و گاز، یعنی نخره نفت و گاز روسیه، روسیه به فلاکت میفته. و نکته بعدی اینه که اینا خیلی روی سلاحهای روسیه حساب میکنن. اولا این نکته رو باید گفت، اتحاد جماهیر شوروی زمانی که کشورهای اقمارش بلوک شرق و مثل مصر، مثل سوریه، مثل الجزایر، مثل یمن، یمن جنوبی غیره اسلحه بهشون میاد، یا لیبی، این سلاح‌ها یه مقدار در چارچوب رقابت دو ابرقدرت و برای حفظ این بلوک بود، این کشورها. شما دیدید بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رژیم جدید روسیه حتی یک دونه ساچمه به سوریه نداد، چون 14 میلیارد بدهکار بود. اما به الجزایر در تمام طول این سالها اسلحه فروخت، چون الجزایر پولشو نقد میده، اصلا هم براش ایدئولوژی مطرح نبود. چه لمین زروال رئیس جمهور الجزایر بود، چه آقای شاذلی بن جدید بود، چه بعد از اونا همین میگم گروه خونتا بود، خالد نزار بود، هر کی بود پول نقد میدادن و بهشون میداد. اما به مصری که پول نقد نداشت نمیداد، یمن پول نقد جور کرد داد بهش داد. پس دیگه اون مسئله ایدئولوژی و بلوکبندی و جلوی غرب ایستادن نیست. جمهوری اسلامی در آقای رفسنجانی قراردادی با زمان گورباچوف بسته بود، وقتی که اتحاد شوروی از هم پاشید دولت جدید روسیه یه مقدار مشکل داشت در انجام این، ولی بعد پول نقد ایران داد بهش دادن. یعنی منظورم اینه دیگه نمیشه به روسیه به عنوان ابرقدرت نگاه کرد، به پول احتیاج داره، حالا یه خود به قول معروف قیمت نفت و گاز رفته بالا، وضعش خوب شده. هرگز نمیتوان روسیه به عنوان یک ابرقدرت الان نگاه کرد. الان روسیه اومده به سوریه صحبت کرده اسلحه بده، 16 میلیارد طلبکاره و الان صحبت اینه بخشی از این بدهی ها رو جمهوری اسلامی بپردازه تا بتونه سوریه اسلحه جدید بخره. این یه مسئله. آقای لاوروف گفته بود که اگر در مسئله گرجستان اینها بخواهند علیه ما اقدام بکنند، ما نیز اجازه نخواهیم داد قطعنامه علیه ایران تصویب بشه. معلوم شد موضع قاطع آمریکا و اروپایی ها با روسیه رو به عقب نشینی وادار کنه، و اونطور که دکتر سازگارا گفت الان روسا میگن ما به هیچ وجه از این مورد استفاده نمی کنیم یا سوء استفاده نمی کنیم. در مورد آقای کردان بنده یک نکته رو خدمتون بگم. رژیمی که مدعی است اسلام ناب انقلابی محمدی رو در ایران پیاده کرده، در درجه اول باید به یک اصل اساسی اسلام که همانا صدق و راستگویی است وفادار باشه. آنچه ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم از بامداد تا شام دروغ است. آقای احمدی نژاد میگویند مشاورشون و معاونشون که ایشون دعوت شدن به اجلاس آینده سران کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس، امروز نخست وزیر قطر اعلام کرد به هیچ وجه امیر قطر دعوتی به ایشون نداده، در این حال اجازم نداره دعوت کنه، ایشون رئیس فعلی اجلاسه، پادشاه سلطان نشین عمان، سلطان قابوس، که قبلا آقای بن علوی گفته بود همچین دعوتی نکرده، ایشون میزبانه باید دعوت کنه. پس رئیس جمهوری ما دروغ میگوید. آقای کردان گفتن ایشون دکترا داره. آقای رولا حسینیان گریبانش رو گرفت، دکتراتون رو که شما انگلیسی بلد نیستید چجوری گرفتین؟ گفتن مترجم با خودم بردم. بعد تبدیل شد به دکترای افتخاری. بعد دانشگاه آکسفورد انکار کرد مدرکی رو، گفت ما همچی کسی رو نداشتیم. جالب این است که مشاور آقای احمدی نژاد میگوید الحمدلله مسئله حل شد، کسی رو فرستادن به دانشگاه، ایشون رفت پرسش کرد و تایید شد. و بعدم میگن بله در دانشگاه ها چون مسئله مشکله باید برن پیگیر بشن. دانشگاه آکسفورد دوباره در پاسخ بی بی سی اعلام کرد به هیچ وجه کسی نیامده و همچنان در موضع قبلی خود هستند. از این جالبتر آقای کردان در بیوگرافی و شرحی که به مجلس ارائه داد و در صدا و سیما وقتی قائم مقام معاون بود در امور مالی و اداری و سپس در وزارت نفت، تکیه کرده بود که از دانشگاه آزاد اسلامی فوق لیسانس و لیسانس دریافت کرده. آقای عبدالله جاسپی از معتمدان نظام اعلام کرد هرگز دانشجویی به نام علی کردان نداشتن و ایشون از این دانشگاه هیچ مدرکی نگرفته. حالا در هر کشور جهان شما اگر بودی وزیری این همه دروغ گفته بود، حداقلش این بود به ایشون میگفتن بیاد از مردم پوزش بخواد. اگر به لیاقت این آدم خیلی اعتقاد داشتن میگفتن آقای وزیر اشتباه کرده، اون فردی که اومده به ایشون این مدرک دکترای افتخاری رو داده آدم شارلاتانی بوده و پول بی خودی از ایشون گرفته، ایشون میمد پوزش میخواد. وگرنه میگفتن حداقل ایشون استعفا بده کنار بره، ایشون حافظ آرای مردم خواهد بود، ایشون وزیر کشوریست که باید انتخابات رو برگزار کنه. خب نظامی که اساس و پایش روی دروغه آیا میتواند بگوید من نظام اسلامی هستم؟ النجات و فصدق. ای کاش آقای کردان این واژه این ترکیب رو که هر روز لابد صد بارم تکرار میکنن می اومدن و واقعا نجات خیش رو در صداقت میافتن و به مردم ایران حقیقت رو میگفتن.
چرا نمیگن آقای سازگار؟
والا من یه نکته رو یادم افتاد بگم. یه ظریفی میگفتش که با اینجوری که آقای کردان فوق لیسانس و لیسانسش هم رفته زیر سوال و اینا، از این طرفی ول کن بریم اول از ابتدایی ببینیم مدرک ابتداییشو گرفته از تحصیل کلاس 6 ش شروع کنیم از این طرفی چک کنیم، چون همه به اصطلاح ادعاهایشون که در بیوگرافیش نوشته دیگه غلط از آب در اومده.
فقط آقای کردان
والا الان مطبوعات ایران و پاره وکلای مجلس میگن که آقای رحیمی معاون دیگه آقای احمدی نژاد هم همین مشکل رو داره که صاحب مدافع آقای کردان هم هست و ایشون هم قلابی مدعی مدرک شده و لابد کسای دیگه هم هستن. الان دیگه باید که بگیم که خیلی کسا حرفاشون زیر سواله. من تنها نکته رو که میتونم به لحاظ سیاسی بگم اتفاق افتاده این است که آقای چلنگی اون کور اصلی، اون هسته اصلی گروه های بچه مسلمان های شاید حزب‌اللهی که خیلی طرفدار آقای احمدی نژاد بودن، اون بخشش و او رو خیلی سالم و صادق میدونستن، به شدت مسئله دار شدن، به شدت جا خوردن از اینکه یه آدمی تصویری ازش ساخته بودن آقای احمدی نژاد رو که گویی یکی از قدیسینه با این پرولتر نمایی ها و مستضعف نمایی هایی که ایشون داره و لباس نمیدونم مندرس بپوشن و حرفای خیلی زندگی نشون بدن ظاهرا خیلی مثلا خاکی و خلقی هستن و خیلی مسلمونن و حالا من دیدم میگن که به راحتی دروغ میگن، پشت یه آدم دروغگو میستن، پشت کسی که با قول آقای نوری‌زاده مجرم هستن، طبق قانون مملکت 3 سال زندان باید بیفته و این تأثیر سیاسی رو این فرایند داشته و یه ده بچه های مسلمون رو که این اعتقادات رو درشون به وجود آورده بودن به شدت مثل داشت.
پرولتر آقای احمدی نژاد رو جنید برای وقتی که نمیدونم هم فقط توضیح بدم، آقای گفتم آقای سازدارا پرولتر نمایی آقای احمدی نژاد، یعنی طبقه زحمتکش طبقه کار. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو از صدای آمریکا، اما پیش از همه چیز به استودیوی خبر خلاصه مهمترین خبر.
ای درود بر شما. به گفته فعالان حقوق زنان در ایران، 4 زن که مقالاتی در وبسایت‌های فمینیستی انتشار داده بودند، به محکومیت‌هایی تا بیش از 6 ماه زندان محکوم شدند. این 4 تن پروین اردلان، ژاله جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز هستند. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایالات متحده به امنیت در منطقه قفقاز علاقه‌مند است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد یک کمک 1 میلیارد دلاری به منظور یاری به بازسازی ویرانی‌های ناشی از درگیری با روسیه به گرجستان می‌پردازد. کمپانی دولتی نفت برزیل بهره‌برداری از منابع بزرگ نفت خود را که اخیراً در اعماق اقیانوس اطلس یافت شده آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از پیشنهاد آمریکا برای بازسازی ارتش گرجستان انتقاد کرد. پارلمان اروپا از روسیه خواست به تمام تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد و نیروهایش را از گرجستان خارج کند. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
من میشم. پریسا فرهادی همکار عزیزم بود و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه که شنیدید و در جریان قرار گرفتید. اما گیتا آریان در سنت پل هست و مینوساتا در کنگره ملی یا گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه آمریکا. سلام به شما گیتا خانم آریان.
سلام به شما آقای چلنگی.
امروز که استودیوتون سرد نیست.
امروز نه تنها استودیو سرده، بیرونم هوا سرده.
خب دیگه من نمیدونم چه باید کنم. اصلا اونجا میشه پاسپورت شیرین تهیه کرد؟
انشالله این برنامه تموم بشه حتما.
میخواد خبرهای در که در پیش دارید، امشب سخنرانی و دیشب، یا تا این لحظه چه خبرهای مهمی هست که ناگفته مونده گیتاش؟
خب امشب رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک سخنرانی خواهد کرد و طبیعتاً سارا پیلن یار انتخابی سناتور جان مکین به عنوان معاون ریاست جمهوری سخنران عمده امشب خواهد بود. همه شدیداً در انتظار این سخنرانی هستند تا ببینن این خانم چی میگوید، دیدگاهاش چی هست، نظراتش چه هست. البته ایشون باز هم طبق معمول دیگر سخنران ها از بیوگرافی خودش شروع خواهد کرد تا یه مقدار خودش رو از دیدگاه خانوادگی خودش در واقع معرفی بکنه و نه اون که اون چیزهایی که در مطبوعات و رسانه ها اومده به هر حال، و بعد به دیدگاه های خودش میپردازه. سیاست داخلی آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در مورد اصلاحاتی که میخواد در کشور به وجود بیاره و تغییراتی که به وجود بیاره، اینها لب در واقع متن سخنرانی وی امشب خواهد بود آقای چالنگی.
خب این موضوع، من نمیگم مسئله، حالا به هر حال موضوع حامل بودن دختر ایشون،
بله بله،
تو چند اندازه در این گرد همایی مطرح هست، در تاثیر قرار داده، چه جوری بهش نگاه میشه، چه اثری داشته در سرنوشت خانم پلین در این کنگره و یا گرد همایی یا کنوانسیون که شما؟
بله بله، باید بگیم که به صورت ظاهری همه رد میکنن، میگن هیچ مسئله نیست، این مسئله شخصی مربوط به خود اون خانواده میباشه. حتی با توجه به اینکه به هر حال این خانم شدیداً دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای داره، ولی اکثر جمهوری خواهان که ما خبرنگاران اینجا باشون صحبت کردیم، چه اونهایی که با مطبوعات صحبت کردند، همه رد میکنن، میگن اون در این اصلا موضوعی نیستش که بخوایم راجبش صحبت بکنیم. موضوع توانایی وی در سطح ملی و بین المللی هست و اینکه بالاخره یک زنی هستش که هم خانه پر بار رو و هم کار بسیار سنگین فرمانداری یک ایالت عمده رو به هر حال بر عهده داشته و طالب خوبی از پسش برمده، بنابراین توانایی های او، شخصیت او و دیدگاه او مهمتر از همه این چیزهای دیگه هست. آقای چالنگی،
از ایرانیان جمهوری خواهم خبری هست در این کنگره؟
راستش نه، تا
این
لحظه ما که ندیدیم، همینطوره. بله،
ولی احتمالاً هست که بیان و حضور پیدا کنن.
شاید، ولی این هم جالب هست که حتی خود جمهوری خواهان آمریکایی یا از هر نژاد دیگه بگیم که اینجا هستن، بعضیا به خاطر مسائل مختلفی تصمیم گرفتن که نیان. حالا ممکنه یه نفر هست که نماینده مجلس ایالت خودش هست و نوبت انتخابات مجدد هست، میخواد برای خودش کمپین کنه که دوباره انتخاب بشه به عنوان مجلس، نماینده مجلس در کنگره آمریکا، ترجیح داده که بمونه تو ایالت خودش، تو شهر خودش تبلیغات برای خودش بکنه تا اینکه بیاد اینجا. از این نوع افراد بسیار هستن، یا سناتورها، بنابراین در شامل همه دست و گروه میشه که ممکن اینجا نباشه.
یعنی این اتفاق در زمان کنگره دموکرات ها افتاد، جدی بودن نتونستن بیان، درسته؟
خیلی معدودتر اگر بودن، اگر بودن. بله،
خب بسیار سپاسگزار هستیم خانم گیتا آریان که با ما بودید و با بینندگان ما. روز و شب خوبی داشته باشید و همچنان میدونیم پرکار هستید و خواهید بود. با سپاس، لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر. خب آقای نوری زاده، من این پرسش رو داشتم، شاید وجه تشابهی میبینیم. ببینیم این پرسش رو من میخوام اینطور مطرح کنم، دیروزم مطرح کردم، این همه زحمت در سر جمع‌آوری اعضای حزب، برگزاری کنگره و از 8-9 ماه پیش شروع شده تا برن مردم پای صندوق، بالاخره یه نفر رو یا از حزب دموکرات یا جمهوری خواه انتخاب کنن. این یک سیستم زندگی و اداره کشور است. یه سیستم دیگه یا یه متد شیوه دیگه هم این هستش که آیت الله خامنه ای، ولی فقیه، هر عنوان دیگه هم دارن ایشون، من حالا وقت کمه نمیبریم، ایشون میان و اعلام میکنه آقای احمدی نژاد شما خیالتون راحت باشه 4 سال دیگه هم رئیس جمهور هستیم، انتخاب میکنن میرن، تموم میشه میرن. کدومش این دردسری هم نداره، کار 10 دقیقه است، 5 دقیقه است، از بررسی مدرک آقای کردان هم ساده تر و تکلیف مردم روشن، تکلیف مرجع روشن، تکلیف همه روشن، بی خرج و دردسر. کدوم مفیدتره واقعا؟ چرا این بده اون خوبه و بالعکس؟ چرا؟
خب دلیلش همین که دیشب اتفاقا برنامه‌تون رو می‌دیدم، خیلی جالب بود سخنان دوست عزیزم آقای مهندس حسن شریعت مداری و همینطور دوست عزیز پرویز دستمالچی در همین زمینه. خیلی تفاوتش اینه که اونجا میشه ایالات متحده آمریکا، اون پیشرفت ها رو داره، اون آزادی رو داره، اون حرمت انسانی رو داره، حرمت اندیشه رو داره، تمام مخترعین از اونجا میان، بهترین ادبیات از اونجاست، بهترین سینما از اونجاست، بهترین اساتید از اونجا، جذب تمام مغزهای دنیا رو میکنه، میشه ایالات متحده. ما هم جمهوری ولایت فقیه داریم، میبینیم کیا میان. حوزه الان افتخار میکنن 10,000 دانشجوی خارجی داریم. کجا؟ از بورکینافاسو، از نمیدونم این ور اونور آوردن، یک عده آدم بدبخت بیچاره رو کردن تو حوزه که چی بشن فردا تازه برن روزه خون بشن تو کشورشون. تفاوت ها اینه، دو نگرش و دو دیدگاه از دو جامعه ای که از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن، اما ملت ایران قابلیتی دارن، شاید هم بیشتر از آدم‌هایی که در آمریکا تونستن در پرتو دموکراسی، در پرتو همین کنگره حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه به اون درجات بالای علمی پیشرفت در تمام زمینه‌ها برسن. در ایران ببینید، این که آقای مصباح یزدی میاد میگه که آقای خمینی نمیخواست این جمهوری اسلامی رو، مجلس و اینا نمیخواست و خلاصه مجبور شد تقیه کرد، کلک زد، واقعیتش راست میگه. اتفاقا به نظر من اصلاح طلبان که خودشونو به زمین و زمان میزدن که نه آقای خمینی چنین نظری نداشت، لابد کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی رو نخوندن، ولایت‌فقیه رو نخوندن. آقای خمینی اصلا به مجلس اعتقاد نداشت. آقای خمینی حتی در مورد مجلس مؤسسان دیدیم زیر قولش زد. ایشون در بهشت زهرا اعلام کرد من خودم مجلس سنا تشکیل میدم. آقای مفتح زد به قباش نه مؤسسان کرد مؤسسان. یعنی آقای خمینی روی اجبار این کارو کرد، واقعا نمیخواست. اگر کسانی مثل مرحوم مهندس بازرگان به هر حال دیگرانی نبودن، جلوش نمیستادن، آقای خمینی حکومت عدل اسلامی خودش رو برقرار میکرد. الان هم اینا توی گرفتاری گرفتارن، اما با یه ملتی روبرو هستن که 100 سال پیش مجلس منتخب داشته و اگر دست اینا بود همین کار رو میکردن. آقای مصباح یزدی صادق‌تره که راست میگه، میگه آقا ما یک ولی فقیه داریم که ما کشفش میکنیم، ایشون خداوند نور ولایت رو در پیشانی و جبین و دلش گذاشته، خبرگان ما میرن ایشون رو کشف میکنن. ایشون هم میتونه یک هیئت اجرایی تعیین بکنه، به قول ایشون هیئت تنفیذی، هیئت تنفیذی یا اجرایی، که اینا بیان اداره امور رو بر عهده بگیرن، یک دبیرم روی این بذاره که اونم بشه رئیس جمهور مثلا. اینا نظرشون اینه. انتخابات براشون سخته ولی مجبورن انتخابات رو برگزار کنن. متأسفانه چیکار بکنن؟ انتخابات رو از محتواش خالی بکنن. در شکل بله ما انتخابات داریم، اما در معنا شورای نگهبان این انتخابات رو از معناش فارغ کرده، تویی کرده. بنابراین ولی فقیه از این جیب در میاره میذاره این جیب، بعدم با آقای احمدی نژاد و همکاراش میگه آقا جان برید برای 5 سال آینده کار بکنید. یعنی ما که ولی فقیه هستیم حکم میکنیم. اما همونطور که دیشب شما اشاره فرمودید، بنده بر این باورم حتی در این جمهوری ولایت‌فقیه، حتی در بی‌معنا شدن انتخابات و قانون اساسی، حتی در بی‌اعتباری گزینش این گونه‌ای، آقای ولی فقیه ملت ایران با اراده خودش، ملت ایران با نگاه خودش به ولی فقیه یک بار دیگه امسالم سال آینده در انتخابات ثابت خواهد کرد ایشون همیشه بر اصل بازنده شرط بندی کرده.
شما درباره قیاس انتخابات ایران این روند، همین نقطه، کدوم چی بدتره کدوم بهتره و چه؟ نه واقعا چون ببینید بدون رو درست ما صحبت، من این پرسش با این نوزده وقت باشه میگیم، ما وقتی صحبت میشیم این ملت چی بوده، ایران هست 100 سال پیش انقلاب مشروطه داشته و انتخابات داشته، پرسش اینه خب بعد از 100 سال نهایتا امروز اینجاست، برای بحثی نیست، امروز ولی فقیه تعیین کننده رئیس جمهوری هست، این پرسش رو جواب بده. چرا
بذارید اینطور بگیم، ما در 100 سال گذشته یا اگر یک ذره بریم عقب‌تر در 200 سال گذشته که با دنیای مدرن برخورد کردیم، دنیای جدید، و سعی کردیم که حل کنیم خودمون رو برسونیم به این دنیای مدرن، خیلی کوشش ها کردیم. اصلاحگران بزرگ مثل قائم مقام فراخوانی، مثل سیخان امیرکبیر، علی خان امین و دوله از بالا سعی کردن مملکت رو درست کنن، نشد. در انقلاب مشروطه پدران ما یکی از نکات اساسی رشد و پیشرفت غرب رو به کار گرفتن و اون این بود که ما حکومت قانون احتیاج داریم و دموکراسی احتیاج داریم، پارلمان احتیاج داریم. به قول ارسطو همه چیز را همگان دانند. یک شخص به نام شاه یا ولایت فقیه نمیتواند مدعی باشد که همه چیز را میداند، بنابراین باید قدرتش رو محدود کرد، قدرتش رو مشروط کرد، باید به قانون اساسی داشت و قانون حتی در مورد شخص اول مملکت هم اجرا بشه تا بتونیم یک قدم مهمی در راه حل مشکل با دنیای مدرن برداریم. اما از مشروطه تا به امروز ما 3 تا میشه گفت کوشش بزرگ کردیم، ملت ایران رو میگم، برای اینکه به آزادی برسیم، به دموکراسی برسیم، و هر سه اینها سر از یک شدره برده، هر سه اینها نهایتاً با سر از استبداد در برده. این سوال خیلی جدیه که چرا جامعه ما باز تولید استبداد میکنه، چرا ما چه ضعفی در درون جامعه داریم، چه ضعفی در ساختارهای مدنیمون داریم، چه ضعفی در تئوری‌های روشنفکرامون داریم که نمیتونیم یک دموکراسی لیبرال و پارلمانی رو در کشورمون جایگزین کنیم و بچسبیمش و پاشو بذاریم زمین، بتوانیم که نهادینش بکنیم به اصطلاح. حالا بحث خیلی مفصلیست، ولی به نظر من در انقلاب اسلامی ما در واقع گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک شو داری، ما یکی انباشتی از مشکلات تئوریک به وجود آوردیم در انقلاب اسلامی. یعنی از یک طرف به اسم حکومت اسلامی اومدیم چیزی رو که به اسم خلافت ما ایرانی ها 2400 سال پیش داده بودیم به اسلام، از دست دیگه به نام ولایت فقیه پس گرفتیم. درست مدل خلافت اسلامی رو که در کتاب آقای خمینی به طور خلاصه با دو تا عرشبت لایه کلوفتر استبدادی در واقع نظری ولایت فقیه همون خلافت اسلامی است که باز تولید شده.
در صورتی که در یک دوره طولانی ایرانی ها تمام تلاششون این بود که زیر بار خلافت نرفتن.
نرفتن بله. پدران ما جنگ امثال یعقوب لیث صفاری رو داشتیم که قد علم کردن جلوی خلافت. ولی ساختار در واقع پدر پسری و ساختار از نژاد و تخمه دیگری بودن و تایید الهی رو داشتن و فرعی ایزدی داشتن و اینها رو عیناً شد طراحی حکومت اسلام وقتی که از شبه جزیره پاشو گذاشت بیرون و از اون نظام قبیلگی که در شبه جزیره کار کرد داشت به دلیل جمعیت کم، اسلام ناچار بود به اصطلاح ساختاری در خود یک امپراتوری به وجود بیاره، بلکه شده بود یک امپراتوری. اینجا این طراحی رو ایرانی ها کردن و مسلمین دیگه از بعد از اون چه به شکل امویان چه عباسیان و چه عثمانی هیچ فلسفه سیاسی دیگه ای رو تمرین نکردن. من اونبارم از کنم اگر تصادف تاریخ بود، اگر مسلمین موفق میشدن روم رو فتح کنن، حکومت روم 800 سال تجربه جمهوریت داشت و در دوره امپراتوریش هم حکومت قانون بود، قوانین داشت، سنا داشت و اقلا این فلسفه سیاسی ها هم به دنیا سیاسی هم به دنیا اسلام میومد که نیومد. ولی ما در جمهوری اسلامی از یک طرف در واقع اون تئوری رو گرفتیم، چیزی مسلمین بلد بودن، چه شیعه چه سنی فرق نمی‌کرد. از طرف دیگه اومدیم یک سری آراء چپ و چپگرایانه رو تحت سرفصل به اصطلاح ایدئولوژی گرایی این رو هم برش بار کردیم، یعنی این هم بهش اضافه شد و ساختمان ضد غرب و ضد دنیای مدرن و پشت به دنیای مدرن کردن و اصلا این رسالت که گویی ما باید با دنیای مدرن جنگ بکنیم، این هم بهش بار شد، اضافه شد. در نتیجه یک ساختار ولایت فقیه به وجود اومده که به نظر من صرف نظر از مباحث نظریش تئوریکش، مهمترین مشکلی که این ساختار حکومتی داره اینه که ناکارآمده. این ساختمان که یک آقای خامنه ای در مرکزش بشینه بخواد بس مردم اختیارداری کنه، تعیین تکلیف بکنه، این بشه دولت اون نشه و بعدم یه شورای نگهبان دستشه که هر کسی بخواد کاندیداشه، بخواد وزیر شه، بخواد وکیل شه، وکیل بشه ببخشید، و اینها باید بره شورای نگهبان تاییدش بکنه، این ساختاریش که نشون داده کارآمدی نداره. چرا نداره؟ به قول مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب، خیلی روشن، احتیاج به هیچ استدلالی هم نداره. مملکت نمیچرخه، مملکت اگر برق نداره، اگر گاز نداره، اگر گرونی داره، اگر مشکل داره، اگر مصیبت داره، اگر عقب افتاده در هر حوزه‌ای، در ورزشش، در سینماش، در تئاترش، در ادبیاتش، در هنرش، در دنیا الان پس پسکی رفته، خیلی خیلی ساده حاصل کارکرد حکومتی است که تناسبی با جوامع مدرن امروزی نداره و در پیچیده شده در مکانیزم های استبدادی است که به وجود اومده. من حالا دوست داشتم یک کمی هم راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنیم که
چون آقای نوری‌زاده رو اونجا در اون استودیو تنها بذاریم
شکایتی نداریم،
ما رو معلومات خواهند کرد و حق هم دارن در موارد. آقای نوری‌زاده، خب همین موضوع رو من میخوام بپرسم. ببینید انتخابات یعنی در مشروطه 100 سال پیش که شما اشاره میکنید، انتخاب شد بین مشروطه و مشروعه. مردم مشروطه رو یا روشن فکر رو مشروطه رو انتخاب کردن. اما مدت هاست شما مشاره کردید، آقای خامنه‌ای میگن آقای احمدی نژاد به خاطر مخالفت با آقای خامنه‌ای بسیاری معتقدن اینطوره، میرن به کس دیگه ای رأی میدن. توجیه اینه که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب میکنی. چرا اونجا چنین، 100 سال بعد چنین؟ بله،
بنده یک در واقع تایید سخنان دکتر سازگار است، به اضافه این نکته که متاسفانه در جامعه ما و در کشورهای اسلامی به ویژه روشنفکر هادی جامعه نیست، راهبر نیست، رائد نیست. روشنفکر دنبال روی جامعه است. شما نگاه کنید در همین انقلاب، در انقلاب مشروطه عجیب بود، در اونجا اون اندک روشنفکران ما و تحصیل کردگان ما آنقدر دلاوری داشتند که آمدن جلو و عوام دنبال اونا اومد. عوام از ظلم به ستم به فریاد آمده، از ستم به فریاد آمده، دنبال جنبش روشنفکری و آزادی خواهی ایران آمد. مخبر السلطنه هدایت در خاطرات و خطرات می نویسه ما شبها کلاس می گذاشتیم و برای مردم کانستیتوسیون درس می دادیم، قانون اساسی می گفتیم چیه، روح القوانین مونتسکیو می گفتیم چیه. پس در اونجا این جامعه با اندک نخبگانی که پیشرو بودن، رائد بودن، مترقی بودن می اومد. در انقلاب اسلامی روشنفکران ما به دنبال توده را افتادن. این خیلی مسئله مهمیه. یادمان باشد اون باری که جنبش چپ بر در تا بساز زمین ساز انقلاب اسلامی شد بر این بود. من یادم نمیره مرحوم آل احمد وقتی قرض زدگی رو در آورد، این کتاب برای همه ما شد قرآن، کتاب منزل شد. داریوش آشوری بیچاره میمد داد میزد آقا چرند این حرفا بی ربطه، ولی کو گوش شنوا. زود داریوش آشوره یادمه در جلسه کانون نویسندگان خیلی ها انگشت کشتن آقا تو که اسرائیل رفتی حرف نزد. حالا خود آقای آل احمد هم اسرائیل رفته بود،
با آل احمد آنجا رفت که
شیخ فضل، بله، و شیخ فضل الله نوری رو آقای آل احمد شیخ شهید خان و گفت روزی که شیخ فضل الله نوری اعدام شد ایران به دامن غرب افتاد. اصلا شما باور کردنی نبود این حرفا چقدر بی ربط بود. یا مرحوم آقای شریعتی با اون حرفایی که زد و متاسفانه جنبش چپ ایران به جای اینکه یک جنبش پیش رو باشه جنبشی شد که به دنبال عوام افتاد، دنبال مردم و همینطور جنبش بقیه. و چون روحانیت عوام رو در دست داشت و نبض عوام در دستش بود، طبیعتاً برندگان این مبارزه روحانیت شد به جای اینکه روشنفکران بشن. من یادم نمیره آقای دکتر سنجابی، مرحوم سنجابی، آقای خمینی دو اینا رو یک ساعت تو فرودگاه نگه داشت تو اون سرما بی محلی بهشون کرد رفت. اصلا بعد از اون بعد آقای سنجابی و جبهه ملی و نهضت آزادی پشت میکردن به خمینی. یا آقای سنجابی اومد در مدرسه علوی دو ساعت زیر برف و باران ایستاد که بره آقای خمینی رو ببینه و واقعا آدم دلش میسوخت. این آدمی که عمری مبارزه کرده در نهضت ملی بوده، این از آقای یگان فردی که در اون انقلاب دونست چه خبره دکتر شاپور بختیار بود که آمد گفت این نعلین آخون هزار بار از چکمه نظامی بدتره و اعلام کرد به ما و گفت. چند تا نویسندهی بودن واقعا بنده یادم نمیده، دکتر مصطفی رحیمی، خانم محشید
علیزاده،
کسانی، بله، اندک معدودی کسانی که آمدن و گفتن، ولی در برابر موج عوام خواهی چه بگویند. این است که ما به اینجا رسیدیم. امروزم و به همین امروز رو دارم میگم روشنفکران ما میان تجمع تشکیل میدن طرفدار صلح ضد جنگ، اما این روشنفکران نمیگوین که اولویت جامعه ما امروز مبارزه با استبداده. اگر استبداد دینی نباشه کشور ما با جنگ روبرو نمیشه. صورت مسئله غلط رو مطرح میکنن، درباره صورت مسئله غلط سینه میزنن. این مشکل ما، برای همینه که انتخابات ما آن است و این انتخاباتی که در آمریکا میبینیم این است. الان بحثشون بر سر اینه که آقا فلانی رو بیاریم که یه ذره آدم بهتریه، در حالی که به قول شما انتخاب بین بد و بدتر خواهد شد، برای اینکه رژیم اجازه نمیده به انسانهای موجه در این انتخابات شرکت بکنن. حتی به اعتقاد من فردی مثل عبدالله نوری او هم اجازه نخواهد یافت و تلاش های آدم های با شرفی مثل دکتر زید آبادی به جایی نخواهد رسید، چون سید علی آقا تکلیف رو روشن کرده و اگرم اجازه بده کسی بیاد، افراد مفلوکی رو اجازه میده بیان، فقط به این بازی انتخابات یه مقدار آهنگ مثلا بهتری بده.
این ترکیب درست هست یا نیست من واردش نمیشم، دموکراسی دینی، ولی آیا اون چیزی که در ایران به اسم دموکراسی ازش اسم میبرن، حالا هر صفت دیگه بهش میگن، این قابل قیاس هست با معیارهای اصلی دموکراسی؟ به عبارت دیگه روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران با آمریکا شما بخواید مقایسه کنید، منصفانه چه گزارشی میگه؟ هر حال اونجا مردم پای صندوق رأی.
ببینید والا دموکراسی دموکراسی دینی و غیر دینی نداره، ایرانی و امریکایی هم نداره. دموکراسی یک روش معین حکومتیه که سه تا خصیصه داره: مردم آزادانه حاکمی رو انتخاب کنن، آزادانه انتقاد بکنن، هر وقت هم نخواستن قانونمند بتونن عرضشون بکنن. این سه شرط در حکومتی اگر باشه بهش میگن دموکراسی. امروز هم معلوم شده با ساختار صنعت، اقتصاد و تجربه که در دنیا هست، این نوع حکومت از همه کارآمدتره، با رشد شهرنشینی و ده ها دلیل دیگه. آنچه که در ایران هست نه، دموکراسی نیست، در واقع یکی از بدترین انواع استبداده. استبداد کهنسال ما باز تولید شده به بدترین شکل ممکنش و تمام مشکل همینجاست که گاهی جست دموکراتیک میگیره، حرفی که جلسه گذشتم میزدیم، یعنی به قول شما در بین چهار نفر خودی، چهار نفر دست جین شده، به قول مطبوعات اینجا هند پیک، یک رقابتی هم ظاهرن برقرار میشه و به دنیا میفروشن که ما انتخاب داریم، ولی از روح اصلی دموکراسی که انتخاب آزاد مردم توهیه، به خصوص کانون اصلی قدرت که خود رهبریه، انتقاد ممنوعه، بحثی که قسمت اول برنامه کردیم، حتی رادیو تلویزیون های خارجی هم درش میمندن، چه برسه ایرانی ها، روزنامه ها، مطبوعات نداریم، و امکان عدل هم شما ندارید. مردم ما الان هیچ راهی ندارن بتونن بگن آقای خامنه‌ای ما مثلا این سیاست هسته‌ای شما رو دوست نداریم، یا سیاست اقتصادیتون رو قبول نداریم و بنابراین شما باید تشکیل بیاریم پایین از قدرت، ما یکی دیگر جاتون میذاریم. هیچ راهی شما به موجب قانون ایران نداری.
چرا میگم پای صندوق رای پس؟
اون درصدی که میرن به نظر من یک بخشش این تئوری رو میپذیرن که باشه بین بد و بدتر حالا هر کیو انتخاب کردیم، حالا باز این که بعضی نکات چی بعضی هیچی، اون یک درصدی هم از لحاظ دینی و وظیفه شرعی میرن، یک 8% 10% حد درصد. اما این رو هم فراموش نکنید یک اکثریتی از مردم ما بالای 70% اقلا قهر کردن و رأی نمیدن و گول این عدد رقم سازی های حکومت هم نخورید، برای که در دوره گذشته یاد گرفتن تقلب میکنن و آمار دروغ میگن دیگه. الحمدلله انتخاباتمون که دیگه کم از مدرک کردان نداره که بلدن درست بکنن و بفروشن. و من فقط یک نکترم بگم آقای چالنگی،
این وقتی برای تحقیل
پس باید برای دفعه برد، ولی واقعا انتخابات امریکا آدم وقتی الان اینجا قرار داره به عنوان یک دموکراسی بالغ، کشوری که به هر حال 230 سال تجربه دموکراسی داره و به قول خودشون اولین جمهوری دنیای جدیده، آدم لذت میبره از فضای دموکراتیکی که این شور و شعف و رقابت توش هست، که حالا بحثش میتونه برای یک جلسه دیگه داخل انتخابات آمریکا، چون حالا تا چهار نوان وقتش برد.
آقای نوری‌زاده وقتمون به پایان داره میرسه، نکته هست؟
فقط بندم میگم در این اعجاب آقای دکتر سازبرا بنده هم شریکم، نمونش هم اینجا در انگلیس میبینم در انتخابات برای مجلس و نخست وزیر، و واقعا حسرت میبرم ملت ما لیاقت داشتن یک نظام دموکراتیک رو دارد.
با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، سپاسگزاریم آقای دکتر محسن سازگار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال زکرستناس، همجو سبلان آسماری و کوهساران بنان، دامزاد، کونگشتو، زرکون، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد و تندرستیتان پایدار.